سلام، من حسین رضوی هستم و این دومین بخش از 22 اپیزود پادکست ساگا است. پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضیاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکنم هست بعضی از اونها رو برای اولین بار بشنوید. توی اپیزود قبل اولین قسمت داستان جیسون و آرگونات ها رو شنیدیم و حالا امروز میخوایم ببینیم سرنوشت قهرمان قصه ما و همراهانش به کجا میکشه. من مقدمه رو طولانی نمی کنم، فقط سریع خلاصه میگم از اتفاقاتی که تا اینجا افتاده و بعد بریم سراغ اصل داستان. داستان ما با جیسون شروع شد، مرد جوانی که پدر و مادرش توی بچگی کشته شدن، اون هم به دست عموی خائنش پلیاس. جیسون تا سن 20 سالگی رو پیش یک سانتور به اسم کیران میگذرونه و آموزش میبینه. سانتور هم همونطور که میدونید موجوداتی هستن با پاها و پایین تنه اسب و بالاتنه یک انسان. زمانی که جیسون بزرگ میشه کیران بهش میگه که دیگه وقتش شده بند و بساطت رو جمع کنی و بری انتقامت رو از این پلیاس بگیری. جیسون هم بعد از اینکه به عنوان مهمون وارد قصر پلیاس میشه خودش رو معرفی میکنه و میگه اومده حکومتی که حقش بوده رو پس بگیره. پلیاس هم که نمیخواست تاج و تختش رو به همین راحتی ول کنه میگه جیسون هم باید مثل بقیه قهرمانان به یه مأموریت غیر ممکن بره تا خودش رو ثابت کنه. چه مأموریتی؟ پیدا کردن پشم زرین و برگردوندنش به یونان. این پشم زرین متعلق به یه گوسفند نر بوده که یه جایی توی سرزمینی به اسم کلکیس روی یک درخت آویزون بوده و جیسون باید یه مسیر طولانی رو برای رسیدن بهش طی می‌کرده. برای همین به همه قهرمانانی که توی یونان میشناخته پیغام میده که یه همچین مأموریتی هست و تقریبا هیچ کس هم بهش نه نمیگه. از هرکول و تسئوس تا پدر اودیسه و پدر آشیل و اورفیوس شاعر. یه کشتی ساز ماهری هم بوده به نام آرگوس که اعلام میکنه برای سفرشون یه کشتی ساخته. اسم کشتی رو به افتخار سازندش میذارن آرگو و کسانی که سوارش بودن میشن آرگونات ها. آرگونات ها میزنن به دریا و میرن به سمت کلکیس. توی کل این سفر هم هرا همسر زئوس و الهه مادر حامی غیبی جیسون میشه، چون از یه طرف از پلیاس کینه داشته و از یه طرف مادر جیسون بهش دعا کرده بود. اما این آرگونات ها راهشون خیلی صاف و مستقیم هم نبوده. اوایل توی یه جزیره به اسم لمنوس توقف میکنن و زنان لمنوس هم که تازگی همه شوهرانشون رو به جرم خیانت کشته بودن قهرمانان ما رو اخفال میکنن، تا جایی که هرکول مجبور میشه گوششون رو بپیچونه و برگردونه، اونها رو به قول معروف به راه راست هدایت کنه. سر راهشون جای دیگه هم متوقف میشن، اما درد سرشون از وقتی شروع میشه که هرکول رو توی یکی از همین توقفگاه ها گم میکنن. هایلاس دستیار جوان هرکول غیبش میزنه و هرکول هم برای پیدا کردنش سرگردون میشه. وقتی که آرگونات ها متوجه غیبت هرکول میشن دیگه خیلی دیر شده بوده و از اون سرزمین کیلومترها فاصله گرفته بودن. حالا باز اینجا سوال پیش میاد که چطور ممکنه مهمترین و معروفترین قهرمان از بین یه جمع یه دفعه گم بشه. اما به هر حال آرگونات ها به مسیرشون ادامه میدن. اونها توی راه فینیاس پیشگو رو از شر عذابی که زئوس بر سرش نازل کرده بود نجات میدن و اون پیرمرد هم برای تشکر بهشون میگه که سر راهشون چه خطراتی هست. خطراتی مثل صخره‌هایی که دو طرف یک آبراه هر کشتی که بخواد از بینشون عبور کنه رو له میکنن. اما آرگونات ها از اونجا هم به سلامت رد میشن. بعد از اینکه بقیه خطرات سر راهشون که تعدادشون هم کم نبوده رو از سر میگذرونن، کم کم دارن میرسن به مقصدشون. البته قبلش توی یه جزیره سه مرد رو پیدا میکنن که معلوم میشه نوه های پادشاه همون سرزمینی هستن که مقصدشون هست. این پادشاه یه شخصیه به اسم آیتس و همه جا معروفه به اینکه علاوه بر قدرت زیادش آدم تلخ گوشت و بی‌اعصابیه. قبل از اینکه جیسون وارد قصر این پادشاه بشه، هرا که گفتیم حامی قهرمان ما بوده، نقشه ای میچینه تا مدعا دختر کوچیک پادشاه عاشق جیسون بشه. نقشش هم این بوده که اروس یا همون کیوپید خدای عشق زمانی که اولین بار چشم مدابه جیسون میفته تیر عشقش رو به قلب دختر شلیک کنه. همین اتفاق هم میفته و مدعا با نگاه اول توی دام این عشق میفته. از اون طرف وقتی آیتس میبینه یونانی هایی که به قصرش اومدن نوه هاش رو نجات دادن با بیمیلی از اونها پذیرایی میکنه، اما زمانی که میفهمه برای دزدیدن پشم زرینش اومدن اونها رو متهم به توطئه علیه خودش و حکومتش میکنه. بعد بهشون میگه فقط به شرطی حاضر جای پشم زرین رو بهشون نشون بده که یه نفر از بین اونها بتونه دو گاو وحشی که توی استبلش داره رو رام کنه و دندونهای اژدهایی که داشته رو توی زمین بکاره. جیسون هم که چاره‌ای نمیبینه با وجود خطر مرگ این چالش رو قبول میکنه. در نهایت رسیدیم به اینجا که مدعا نتونست کشته شدن عشقش رو به دست پدرش ببینه و تصمیم گرفت هر طور شده به جیسون کمک کنه. این بود داستان ما تا اینجا. خب من باز اینجا یه تاکید دیگه بکنم که شنیدن این اپیزود و داستانی که در ادامه میشنوید برای بچه‌ها مناسب نیست. شاید اپیزود قبل خیلی موضوع حساسی نداشتیم، ولی محتوای این بخش از داستان دیگه میره توی دسته بزرگسالان. پس با توجه به این موضوع بریم و بشنویم ادامه داستان آرگونات‌ها و پشم زرین و سرنوشت جیسون رو. اون شب هم مثل بقیه شبها تاریکی و سکوت قصر رو پر کرده بود، اما هنوز آتش کمرمقی یکی از اتاقهای قصر رو روشن نگه می داشت. دختر جوانی با سراسیمگی دور اتاقش قدم می زد و زیر لب وردهایی می خوند. از جبه چوبی پودرها و روغنهایی رو بر می داشت، با دقت اندازه می گرفت و بعد اونها رو توی ظرفی شیشهی مخلوط می کرد. بعد از مدتی بالا و پایین رفتن دختر ایستاد. سرش رو کج کرد و با کمی تردید به معجونی که ساخته بود نگاه کرد. هنوز یک چیز کم داشت، ولی نیاز به فکر کردن زیاد هم نداشت. به سرعت دوباره به سمت یکی از کمدهای اتاقش رفت و بطری کوچیکی رو بیرون کشید. اون نایابترین ماده‌ای بود که در اختیار داشت، عصاره گل پرومتان. این گل فقط روی یک کوه بلند، جایی که پرومته اونجا به زنجیر کشیده شده بود، رشد می‌کرد. تایتانی که به خاطر هدیه دادن آتش به انسانها مورد خشم زئوس قرار گرفته بود و بالای اون کوه به زنجیر کشیده شده بود تا یک عقاب هر روز بیاد و جگرش را از سینه بیرون بکشه. دلیل نایاب بودن این گل همین بود که گل پرومتئان در واقع از ریخته شدن خون پرومته روی زمین رشد میکرد. دختر همه محتویات بطری رو توی معجونش خالی کرد و با هیجان منتظر نتیجه موند. مایه‌ای که توی ظرف شیشه‌ای بود کم کم تغییر ظاهر داد و به رنگ عسل طلایی در اومد. بالاخره موفق شده بود. مدعا حالا دیگه میتونست جیسون رو از دست پدرش یعنی آیتس نجات بده. ولی خوشحالی دختر زیاد طول نکشید. حالا نگرانی تازه‌ای پیدا کرده بود. چطور میتونست اون معجون رو به دست جیسون برسونه بدون اینکه کسی بفهمه؟ فکر کردن به این که ممکنه پدرش بفهمه مدعا بهش خیانت کرده پشتش رو میلرزوند. باید راهی پیدا میکرد. تنها چاره‌ای که به ذهنش میرسید این بود که از خواهرش کالسیوپه کمک بخواد. اما نمیدونست چطور بدون این که به عشقش به جیسون اعتراف کنه بگه که میخواد به اون مردان یونانی کمک کنه. سه بار تا پشت در اتاق کالسیوپه رفت، اما نتونست در بزنه و دوباره برگشت توی اتاق خودش. اما چند دقیقه بعد کسی در اتاقش رو زد. کالسیوپه بود. با چشمای گریون اومده بود به خواهرش التماس کنه که پسرانش رو نجات بده. فردا وقتی جیسون توسط اون گاوهای وحشی کشته میشد، پدرشون قطعاً کشتی رو به همراه یونانی‌های داخلش با آتیش می‌کشید. در این بین پسران کالسیوپه هم به جرم خیانت حتما کشته می شدن. کالسیوپه می دونست که مدعا ساحری قدرتمندیه و حتما می تونه کمکشون کنه. فرصتی که پیش اومده بود اونقدر مناسب بود که مدعا فکر کرد خود خدایان دارن راهش رو باز می کنن. شونه های خواهرش رو با دو دست گرفت و ازش خواست که آروم باشه. بهش گفت که اون می تونه کمک کنه جیسون زنده بیرون بیاد. ازش خواست برای پسرانش پیغام بفرسته. به اونها بگه که جیسون باید به تنهایی به پشت تپه هایی که معبد هکاته روی اون قرار داشت بیاد. کالسیوپه هم از خواهرش تشکر کرد و رفت تا خبر رو به پسرانش که هنوز توی کشتی آرگو بودند برسونه. چند ساعت بعد مدعا در حالی که سر و صورتش رو با یه شنل سیاه رنگ پوشونده بود به همراه ندیمه های مورد اعتمادش سر محل قرار رسید. با اونها گفت که عقبتر بایستن و خودش در حالی که دل توی دلش نبود منتظر جیسون ایستاد. اما چند دقیقه بیشتر نتونست ثابت بایسته. مدعا با نگرانی مسیر 3-4 قدمی رو میرفت و برمیگشت. توی ذهنش تمام اتفاقات بدی که ممکن بود بیفته از کشته شدن جیسون تا دستگیر شدن خودش به جرم خیانت مدام تکرار میشد. وقتی جیسون بالاخره از بالای تپه پیدا شد مدعا سر جا خشکش زد. حتی وقتی جوان بهش رسید هم حرفی نزد. حالا روی همه دلشوره‌هاش یه حس دیگه نشسته بود. یادش اومد که چقدر عاشق مردیه که روبروش ایستاده و همه کارهایی که داره میکنه به خاطر اونه. نگرانیش کم نشد. فقط شجاعت این رو پیدا کرد که ادامه بده. مدعا بدون اینکه سکوت رو بشکنه دست برد زیر رداش و بطری معجون رو توی دستهای جیسون گذاشت. جیسون از دختر به خاطر کمکی که داشت بهش میکرد تشکر کرد. گفت که اگر توی مأموریتش موفق بشه قطعا مردم یونان به مدعا به چشم یک زن نجیب و قهرمان نگاه خواهند کرد. مدعا چند لحظه توی سکوت به چهره جیسون خیره شد. بعد شروع به حرف زدن کرد و گفت وقت زیادی نداریم. اگر میخوای فردا جون سالم به در ببری باید کارهایی که بهت میگم رو دقیق و مو به مو انجام بدی. کمی بالاتر یه رودخونه مقدس جاریه که از وسط معبد هکاته میگذره. باید قبل از طلوع آفتاب بدنت رو توی آب رودخونه کامل بشویی. بعد وقتی بیرون اومدی معجونی که بهت دادم رو از سر تا پا روی خودت بریز. سپر و زره و شمشیرت رو هم با این معجون بپوشون. این کار بهت قدرتی میده که میتونی حتی با خدایان کشتی بگیری. هیچ اسلحه انسانی هم نمیتونه به سپرت و پوستت نفوذ کنه. البته یادت باشه که اثر این معجون فقط یک روز دوام میاره. پس فردا تنها فرصت تو برای موفقیت توی مأموریتت هست. وقتی تونستی گاف ها رو رام کنی و بهشون یوغ بزنی باید دندون های اژدها ها رو توی زمین بکاری. از اینجا به بعد خوب حواست به پشت سرت باشه. چون سربازانی با لباس و سلاح جنگی از توی زمین بیرون میان و سعی میکنن اولین انسانی که ببینن رو بکشن. تو حتی با این قدرت فوق‌العاده هم نمیتونی باهاشون بجنگی. اما جای نگرانی نیست. این سربازها همونقدر که قدرت دارن احمق هم هستن. باید یه سنگ پیدا کنی و اون رو وسطشون بندازی. مهم نیست سنگ چقدر بزرگ باشه. همین که ببینن یه سنگ بینشون افتاده فکر میکنن یه شیء با ارزشه و برای به دست آوردنش با همدیگه میجنگن. تو فقط لازمه در حالی که حواسشون پرته سرشون رو یکی یکی از بدن جدا کنی. فقط اینجوریه که میتونی خودت رو به پدرم ثابت کنی. مدعا دوباره چند لحظه مکس کرد و ادامه داد. باید به هم یه قولی بدی. قول بده اگه تونستی به پشم زرین برسی و زنده از این سرزمین بیرون رفتی من رو فراموش نکنی. اگر من رو از یاد ببری متوجه میشم و خودم شخصا به یونان میام و یادت میارم کی نجاتت داد. جیسون به گرمی دستای دختر رو گرفت و با عشق توی چشماش خیره شد. جواب داد روزی که پا توی اون کشتی گذاشتم و به این سفر پرخطر اومدم هیچ وقت فکرش رو هم نمیکردم دختری به زیبایی تو در پایان راه منتظرم باشه. من برای پشم زرین به این سرزمین اومدم، درسته؟ اما اگر به من افتخار بدی و من رو در بازگشت به یونان همراهی کنی، این بزرگترین دستاورد سفر من خواهد بود. این که وقتی دوباره به شهر و کشورم برمیگردم، تو رو به عنوان همسرم به همه معرفی کنم. گونه های دختر از خوشحالی داغ شد و گل انداخت. خیالش از این راحت شده بود که عشقش یه طرفه نیست. وقتی هم که از جیسون جدا شد و به سمت قصر برگشت، تقریبا یادش رفته بود چقدر از بلایی که پدرش ممکن بود به خاطر این خیانت به سرش بیاره میترسه. روز بعد وقتی جیسون وارد دشتی شد که قرار بود شخمش بزنه، اعتماد به نفسش از همیشه بیشتر بود. معجون همونطور که مدعا گفته بود به محض اینکه با پوست جیسون تماس پیدا کرد بهش قدرت چند برابر داد. همینطور که قطرات از روی سرش تا نوک پاش می لغزیدن، قدرتی رو احساس می کرد که لحظه به لحظه توی وجودش شدت می گرفت. جیسون با بالا تنه برهنه و با سپر توی یک دست و شمشیر توی یک دست دیگه وارد میدون شد. پادشاه و همراهانش روی جایگاه بلندی نشسته بودن و جوانی که فکر می کردن قراره به زودی جلوی چشماشون کشته بشه رو زیر نظر داشتن. در طرف دیگه میدون آرگونات ها با فریاد های تشویق آمیزشون به جیسون روحیه می دادن. با اشاره دست های آیتس درهای استبل باز شد. چند لحظه سکوت کامل حکم فرما بود تا اینکه کم کم صدای کوبیده شدن سم های برنزی دو گاو مثل طبل جنگی توی میدون پیچید. یکی از گاوها سرش رو پایین گرفته بود و با شاخاش مستقیم سینه جیسون رو هدف گرفته بود. جیسون شمشیرش رو غلاف کرد و با دو دست محکم به سپرش چنگ زد. همه فکر میکردن وقتی شاخ گاو با سپر برخورد کنه جیسون به یه طرف پرت میشه، اما پاهای جنگجوی جوان مثل ریشه های یک درخت تنومند توی زمین فرو رفته بود و از جا تکون نخورد. گاو همچنان سعی میکرد به سپر فشار بیاره، اما جیسون دست آزادش رو جلو آورد و به شاخهای گاو چنگ زد. آروم آروم سر گاو رو به پایین فشار داد و تحت کنترل خودش در آورد. گاو دوم مثل اولی با شاخهای برنزیش به سمت جیسون حمله بود، اما اون هم شاخش به دست مرد جنگجو افتاد و نتونست اون رو از جا تکون بده. جیسون حالا شاخ اون دو گاو رو توی چنگش داشت و تونست با قدرت خارق‌العاده‌اش اونها رو رام کنه. اشاره کرد تا یکی از آرگونات ها بیاد و همونطور که اون گاو ها رو گرفته بود یوغ رو به گردنشون بندازه. بعد تنابی که به یوغ وصل بود رو گرفت و آروم آروم شروع کرد به شخم زدن زمین. آیتس با تعجب و خشم از جایگاه شاهد این صحنه ها بود. غیر ممکن بود یه انسان معمولی بتونه همچین قدرتی داشته باشه. با شک و تردید به اطرافش نگاهی انداخت. یعنی ممکن بود یکی از اطرافیانش بهش خیانت کرده باشه و به اون مرد یونانی کمک رسونده باشه؟ بعد از اینکه زمین‌های اون دشت یک بار به طور کامل شخم زده شد، جیسون بالاخره گاوها رو ول کرد. دست برد توی کیسه‌ای که از کمربندش آویزون بود و از داخل اون یه دندون اژدها بیرون آورد. دندون‌های سفید و نوک‌تیزی که هر کدومشون اندازه کف دستش بودن. چیزی نگذشت که از نقاطی که اون دندونها رو توی زمین کاشته بود، سر و گردن مردانی با کلاه خود و لباس جنگی ظاهر شد. جیسون آخرین دندون رو توی زمین گذاشت و دور و برش رو نگاه کرد. کم کم جنگجویان به طور کامل از زمین بیرون اومده بودن و داشتن به دنبال دشمن میگشتن. مردانی که ظاهرشون شبیه به قوی ترین فرماندهان لشکر یونان بود و حالا اسلحه‌شون رو برای مبارزه بیرون کشیده بودن. اما جیسون منتظر حمله اونها نشد و از گوشه‌ای سنگ بزرگی رو بالای سر برد و اون رو بین مردان جنگی انداخت. مردان به جسمی که حالا وسطشون افتاده بود نگاه کردند و به خیال اینکه چیز با ارزشیه برای تصاحبش به همدیگه حمله کردند. تعداد زیادی از اون سربازان به دست همدیگه کشته شدند. جیسون هم بعد از مدتی نگاه کردن شمشیرش رو بیرون کشید و کار اونهایی که زنده مونده بودن و حسابی زخمی شده بودن رو تموم کرد. وقتی آخرین جنگجو روی زمین افتاد، جیسون شمشیرش رو به نشانه پیروزی بالای سرش بود و با لبخند رو به آرگونات ها کرد. همه با تمام توانشون داشتن فریاد می کشیدند و اون رو تشویق می کردن. اما وقتی روش رو به سمت جایگاه پادشاه برگردون، دید که آیتس ایستاده و با عصبانیتی بی حد و اندازه داره از بالا به اون پایین نگاه میکنه. پادشاه با دست اشاره کرد تا اهالی قصرش و مردمان کلکیس برگردن. اما لبخند جیسون زیر آفتاب سوزان محو نشد. دیگه اهمیتی نداشت کسی چه فکری میکنه. اون پیروز شده بود. خورشید تقریبا به طور کامل غروب کرده بود، اما هنوز صدای جشن و شادی از آرگو قطع نشده بود. در حالی که آرگونات ها داشتن به افتخار پیروزی جیسون و به سلامتیش می نوشیدن، جایی توی یکی از اتاقهای قصر مدعا از ترس به خودش می لرزید. فکر این که هر لحظه پدرش ممکنه متوجه خیانتی که بهش شده بود بشه نمی گذاشت یک لحظه آروم بشینه. شاید بهتر بود خودش رو بکشه و همه رو راحت کنه. اما نه، این راهش نبود. مدعا غرور و افتخارش رو به خاطر اون عشق زیر پا گذاشته بود و به پدرش از پشت خنجر زده بود. نمیتونست بگذاره اون همه بیتابی برای هیچ باشه. نه دیگه، اون قصر جایی برای اون نداشت. مدعا شنل سیاهش رو پوشید. بعد یک دسته از موهاش رو چید و برای مادرش روی بالشتش به یادگار گذاشت و برای آخرین بار به اتاقش نگاه کرد. وقتی که پا به دشت‌های بیرون قصر گذاشت، دیگه شب شده بود و ماه مسیر جلوی پاش رو روشن می‌کرد. کنار ساحل که رسید، آرگو کمی دورتر لنگر انداخته بود و مدعا هر چقدر فریاد زد، صداش به کشتی نمی‌رسید. مجبور شد به آب بزنه و شناکنان خودش رو به کشتی برسونه. وقتی جیسون صدای مدعا رو شنید، خودش شخصاً توی آب شیرجه زد و اون رو به داخل کشتی آورد. اما مدعا حتی فرصت نکرد نفسی تازه کنه. به محض اینکه پاش رو روی عرشه کشتی گذاشت، برای اون مردان توضیح داد که آیتس از شکستی که اون روز خورده بود خیلی عصبانی شده و الان هم داشت برای حمله غافلگیرانه به اونها خودش رو آماده می‌کرد. جیسون به خاطر هشدارش از مدعا تشکر کرد، اما با قاطعیت گفت که نمیتونه بدون پشم زرین از اون سرزمین بره. دختر دستش رو روی قلب جیسون گذاشت و گفت: من باز هم میتونم بهت کمک کنم، ولی باید همین الان راه بیفتی. بعد همونطور خیره به چشمان مردی که عاشقش بود ادامه داد: فقط باید بهم یه قولی بدی. من دیگه جایی توی کلکیس ندارم. قول بده که به حرفت عمل میکنی و من رو به عنوان همسرت به یونان میبری. جیسون یک بار دیگه دختر رو در آغوش گرفت و جواب داد: در حضور خدایان قسم میخورم اگر آخرین کاری که میکنم این باشه، قرارمون رو زیر پا نمیگذارم. با این حرف جیسون دستور داد تا لنگرها رو بکشن. در تاریکی شب کشتی بدون سر و صدا در امتداد ساحل به راه افتاد تا به دشتی برسه که پشم زرین اونجا بود. زمانی که نزدیک شدن، جیسون و مدعا پیاده شدن و آرگونات ها توی کشتی به حالت آماده ماش منتظرشون موندن. مدعا جلو می رفت و راه رو نشون می داد. بعد از مدتی پیاده روی از وسط یه جنگل انبوه، از پشت درخت ها به چمنزار وسیعی رسیدن. وسط این چمنزار و روی یک تک درخت بلوط خشک شده، پشم زرین آویزون بود. انعکاس نور ماه روی رشته های طلایی پشم چشم هر بیننده ای رو خیره می کرد. البته شاید دزدیدن اون آسون به نظر می رسید، اما اون پایین مار سفید غول پیکری دور تنه درخت چنبره زده بود و با چشمهای باز اطرافش رو می پایید. معروف بود که اون مار هیچ وقت نمی خوابه و برای همین بهترین نگهبان اون گنج به حساب می اومد. جیسون شمشیرش رو بیرون کشید و آماده حمله شد. هیچ راه دیگه ای نمی دید جز این که مستقیم با اون هیولا رو برو بشه. همین که جیسون شروع به دویدن کرد، ما متوجه حضورش شد و بدنش رو از تنه درخت باز کرد. بعد با یه جیغ وحشتناک سکوت شب رو تا فرسنگ ها اون طرف تر شکست. مار دهانش رو باز کرده بود و آماده بود تا نیش‌هاش رو توی بدن مرد مهاجم فرو ببره، اما هنوز چند قدم بیشتر با شکارش فاصله نداشت که یه دفعه هر دو متوقف شدن. مدعا پشت سر جیسون ایستاده بود و داشت با صدای ملایمی آواز می‌خوند. آوازی که بیشتر از اون که کلمات مفهومی داشته باشه شبیه به ورد و جادو بود. هرچی که بود بدن مار داشت شل می‌شد و چشماش کم کم بسته می‌شدن. در همون حین آواز خوندن مدعا با دست به جیسون اشاره کرد که جلو بره و پشم زرین رو برداره. جیسون هم معطل نکرد و با یک دست پشم زرین رو قاپید و با تمام سرعت در جهت مخالف فرار کرد. وقتی احساس کرد به اندازه کافی دور شده ایستاد و پشت سرش رو نگاه کرد. مدعا هنوز داشت آواز میخوند، اما مار دیگه به طور کامل خوابش برده. بعد از چند دقیقه مدعا هم به جیسون پیوست و هر دو دست در دست هم به طرف کشتی دویدند. جایی دورتر توی کلکیس مشعل‌ها توی قصر پادشاه روشن شده بود. صدای جیغ هیولا آیتس رو بیدار کرده بود و لازم نبود حدس بزنه چه اتفاقی افتاده. میدونست که یونانی‌ها پشم زرین رو دزدیدند و باید هر چه زودتر جلوی فرارشون رو می‌گرفت. وقتی که جیسون و مدعا به کشتی رسیدن، مردان به حالت آماده باش پاروها رو توی دست گرفته بودن. یکی از اونها به جیسون اشاره کرد تا پشم زرین رو بالا بندازه، ولی اون حاضر نمیشد حتی یک لحظه هم از عزیزترین داراییش توی اون لحظه جدا بشه. تنابی که از کشتی پایین انداخته بودن رو به دست مدعا داد و کمک کرد بالا بره. بعد خودش هم با یک دست به تناب چنگ زد و سوار شد. همین که پاش به عرشه کشتی رسید، تناب کلوفتی پیدا کرد و پشم زرین رو به یکی از دکل‌ها محکم بست. بعد شمشیرش رو بیرون آورد و با اشاره رو به جلو دستور حرکت داد. خورشید کم کم داشت طلوع می‌کرد و آرگونات‌ها دو شب بود که نخوابیده بودن. با این حال با همه توانی که براشون باقی مونده بود پارو می‌زدن. می دونستن که ناوگان کشتی های جنگی کلکیس قبل از اونها راه افتاده و به زودی به اونها می رسید. زمانی که وارد دریای سیاه شدن پیشبینیشون درست از آب در اومد. یک گروه از کشتی های آیتس از رودخونه پایین دست نیونبر زده بودن و حالا با بیشترین سرعت ممکن در حال تعقیب اونها بودن. اگر فکر چاره ای نمی کردن، بقیه ناوگان هم خودشون رو به اونها می رسوندن و طی یه چشم به هم زدن چیزی جز چند تیک تخت پاره از آرگو باقی نمی موند. نیمی از آرگونات ها پاروها رو ول کردن و سپرهاشون رو بالا گرفتن تا در برابر تیرهایی که از پشت سر به سمتشون شلیک می شد دفاع کنند. به همین خاطر چیزی نگذشت که یکی از اون کشتی ها پهلو به پهلوی آرگو رسید. فرمانده اون کشتی آبسیرتوس پسر آیتس و برادر مدعا بود. آبسیرتوس با عصبانیت داشت رو به دشمن ناسزا میگفت، اما لحظه‌ای که مدعا رو سوار به کشتی دشمن دید عصبانی تر هم شد. فریاد زد: ای بی چشم روها، این بود جواب مهمان نوازی کلکیس؟ با ارزشترین گنج این سرزمین براتون کافی نبود و دختر پادشاه رو هم باید میدوزیدید؟ در همین بین مدعا که تا اون لحظه از ترس ساکت گوشه‌ای نشسته بود ایستاد و محکم به شونه های جیسون چنگ زد. انگار که یه شجاعت تازه پیدا کرده باشه با قاطعیت گفت: به مردانت دستور بده که شیر رو نگه دارند. این حرف اونقدر عجیب بود که جیسون و چند نفری که کنارش ایستاده بودن و اون رو شنیدند خندشون گرفت. اما وقتی جیسون دوباره به چشمای دختر نگاه کرد فهمید که کاملا داره جدی حرف میزنه. جیسون کمی فکر کرد. از زمانی که به کلکیس رسیده بود تا اونجا به لطف مدعا بود که دوام آورده بود و حالا هم دلیلی برای مخالفت باهاش نمیدید. برای همین دستور داد مردانش دست از پارو زدن بکشند و کشتی هایی هم که دنبالشون بودن سرعتشون رو کم کرد. آبسیرتوس کشتیش رو به موازات آرگو نگه داشت و بعد از روی تختهی وارد قلمرو دشمنش شد. به نظرش رسید یونانی ها فهمیدن که شانس فرار ندارن و حالا میخوان مذاکره کنن. به سرعت به سمت خواهرش رفت تا اون رو از دست اون مهاجمین نجات بده. اما مدعا بلا فاصله چند قدمی عقب رفت و فریاد زد: نه، جلو نیا. آبسیرتوس که از این رفتار خواهرش تعجب کرده بود گفت: چی کار میکنی؟ مگه نمیخوای از دست این آدم رو بایان نجات پیدا کنی؟ مدعا این بار با خشونت جلو اومد و جواب داد: کسی من رو ندزدیده. من به خواست خودم سوار این کشتی شدم. برای برگشتن من دیگه خیلی دیر شده. تو هم برگرد و به پدر بگو که دیگه نه من و نه این پشم زرین رو نخواهد دید. برادر محکم به بازوی مدعا چنگ زد و سعی کرد اون رو به سمت خودش بکشه. در حالی که صداش از عصبانیت می‌لرزید گفت: ای هرزه بی حیا، فکر میکنی اگر خبر این خیانت به گوش پدر برسه باهات چیکار میکنه؟ مطمئن باش حتی نمیگذاره جسدت. اما نتونست جملش رو تموم کنه. مدعا با دست آزادش و با یک حرکت شمشیر رو از دست جیسون قاپیده بود و اون رو توی سینه برادرش فرو کرده بود. آبسیرتوس با ناباوری به چشمای مدعا و بعد به شمشیری که سینه‌اش رو سوراخ کرده بود نگاه کرد. بازوی خواهرش رو رها کرد و چند قدمی عقب عقب رفت و از پشت کف کشتی افتاد. برای چند لحظه جیسون و آرگونات ها از ترس و شگفتی نتونستن هیچ واکنش نشون بدن. همه به صحنه‌ای که جلوشون اتفاق افتاده بود خیره شده بودند. مدعا رو به مردانی که خشکشون زده بود برگشت و فریاد زد: چرا وایسادین؟ چرا وقت رو تلف میکنین؟ پارو بزنین؟ چشمان دختر مثل یه شیر ماده تشنه به خون برق می زد و اثری از پشیمونی توی صورتش دیده نمی شد. آرگونات ها با فریاد مدعا به خودشون اومدن و شروع کردن به پارو زدن. همون موقع بود که سربازان کلکیس از کشتی مجاور متوجه اتفاقی که برای فرماندهشون افتاده بود شدن. چند تایشون هم تونستن وارد کشتی دشمن بشن، اما قبل از اینکه بتونن جنگ رو شروع کنن آرگو راه افتاده بود و اونها که از لشکرشون جدا افتاده بودن کشته شده. حین تلاش های آرگونات ها برای پارو زدن با تمام قوا، باد موافقی هم از طرف هرا شروع به وزیدن کرد و فاصله اونها رو با دشمنانشون زیادتر کرد. هنوز خیلی فاصله نگرفته بودند که مدعا دستور داد چند نفر بیان و بهش کمک کنند بدن برادرش رو تکه تکه کنه. بعد به زتیس و کالائیس که قدرت پرواز داشتند گفت که برن اون تیکه ها رو جایی دور توی دریا پخش کنن. چند ساعت بعد کشتی های کلکیس رو جا گذاشته بودن، ولی هنوز جو سنگینی توی کشتی حاکم بود و هیچ کس حرف نمی زد. تا اون موقع همه با نگاه به مدعا فکر میکردن با یه دختر معصوم و پاک طرفن، اما حالا ساحره قسی القلب رو جلوی خودشون میدیدن که میتونست دست به هر جنایتی بزنه. یعنی عشق باعث این جنون مدعا شده بود؟ در فاصله دورتر آیتس سوار بر کشتی مخصوصش هنوز امید داشت که بتونه یونانی ها رو به چنگ بیاره، اما سرعت چندانی نگرفته بودن که خدمه ی کشتی جسم عجیبی رو توی آب پیدا کرد. وقتی اون رو بالا کشیدن متوجه شدن که سر بریده شده یه پسر پادشاهه. حالا به خشم آیتس از خیانت دخترش، غم از دست دادن پسرش هم اضافه شد. دستور داد همه کشتی ها مسیرشون رو عوض کنن و برگردن. باید تکه های بدن آبسیرتوس رو پیدا می کردن و طوری که شایسته بود برای اون مراسم تدفین و عزاداری برگزار می کردن. آرگو که حالا به سلامت از کلکیس فرار کرده بود در راه یونان بود، اما نه از مسیری که اومده بودن. برای برگشت باید از دریاهای شمالی عبور می‌کردند. چند شب اول برای اون مردان به سختی گذشت. طوفان‌هایی که تا به حال نظیرش رو تجربه نکرده بودن کشتی رو تا چند قدمی غرق شدن می‌برد و شاید اگر حمایت هرا رو با خودشون نداشتن واقعا این اتفاق می‌افتاد. دفعه سومی که مرگ رو جلوی چشماشون دیدن متوجه شدن که اتفاقی در کار نیست. خشم خدایان کشتی اونها رو هدف گرفته بود و همه می دونستن دلیلش چیه. کشتن اعضای خانواده عاقبت سنگینی داشت و مدعا باید هرچه زودتر پاکسازی می شد. اما مشکل اونها این بود که مراسم پاکسازی باید به دست یک راهب یا جادوگر قدرتمند انجام می شد و اونها همچین کسی رو بین خودشون نداشتن. در همین بین پولیفیمیوس پیشگو اعلام کرد که با خدایان مشورت کرده و تنها چارشون این بود که مسیرشون رو کمی دور کنند و به سراغ سیرسه عمه خود مدعا برن. سیرسه خواهر آیتس و یکی از قدرتمندترین ساحره های زمان بود که توی جزیره اون نزدیکی زندگی میکرد. وقتی آرگونات ها به اون جزیره رسیدن، جیسون و مدعا از کشتی پیاده شدن و به تنهایی توی جزیره دنبال سیرسه گشتن. اما لازم نبود زیاد بگردن. سیرسه توی برکه همون اطراف مشغول حمام کردن بود. وقتی زوج جوان بهش نزدیک شدن، نیاز به توضیح وضعیتی که توش گیر افتاده بودن نداشتن، چون سیرسه خودش یه غیبگوی ماهر بود. اما با این حال اونها رو به خونش برد و ازشون خواست برای اینکه توبهشون کامل بشه، ماجراهایی که تا اونجا داشتن رو از اول تا آخر تعریف کنن. بعد از اینکه جیسون و مدعا به گناهانشون اقرار کردن، سیرسه مراسم رو شروع کرد. اول دور تا دور اون دو نفر شمع و عودهایی رو روشن کرد و بعد بچه خوکی رو کشت و خونش رو روی سر و صورتشون پاشید. در همین حال وردها و دعاهای نامفهومی رو به زبون می آورد و زئوس می خواست خشم خودش رو از این دو جوان برداره. زمانی که مراسم تموم شد، سیرسه اعلام کرد که اونها از خشم خدایان رها شدن، اما بهشون هشدار داد که هنوز خشم آیتس فروکش نکرده و برادرش برای انتقام گرفتن حتی اگر لازم باشه تا یونان هم سفر می کنه. جیسون و مدعا با کمی ترس و احتیاط از سیرسه تشکر کردند و بعد سوار بر کشتی به مسیر قبلیشون برگشتن. آرگونات ها به زودی متوجه شدند که سفر برگشتشون قرار به اندازه سفر رفت و یا حتی بیشتر از اون سخت و پردردسر باشه. چند روز بعد از جدا شدن از سیرسه به جزیره ای رسیدند که در نگاه اول بدون سکنه و خاموش بود، اما کم کم صدای ساز و آوازی از ساحل جزیره به گوش رسید. آهنگی اونقدر گوش نواز که هر شنونده ای رو از خودش بی خود می کرد. یکی از آرگونات ها فهمید اون صدا از کجا میاد. این صدای آواز سیرن ها بود. پریان دریایی و دختران خدای آکلوس که با آهنگ زیبای صداشون ملوانان رو وارد خلسه می کردن. کشتی های زیادی به خاطر همین آهنگ بین صخره ها و اون جزیره خورد می شدن. حتی بعضی می گفتن سیرن ها از جسد ملوانان غرق شده تغذیه می کنند. قبل از اینکه آرگونات ها بتونن از اونجا در برن، نصف از اونها مسحور آواز سیرن ها شده بودند و کشتی داشت آروم آروم به سمت جزیره کشیده می شود. اما قبل از اینکه کامل از مسیرشون منحرف بشن، یکی از آرگونات هایی که هنوز هوشیار بود نجاتشون داد. اورفیوس، شاعر و آهنگساز بزرگ یونان، سازش رو برداشت و شروع به نواختن کرد. موسیقی که از ساز و دهان اورفیوس بیرون می اومد حتی از آهنگ سیرنها هم زیباتر بود و به همین خاطر بقیه مردان یکی یکی از خلسه بیرون اومدن. آرگو با سرعت هرچه تمام تر از اون منطقه دور شد و آرگونات ها یک بار دیگه از مرگ حتمی نجات پیدا کردن. 3 هفته بعد رو آرگونات ها روی آب گذروندند. ذخیره آب و غذاشون داشت تموم می شد و همه روز به روز از بالا و پایین رفتن روی موج ها کلافه تر می شدند. باید هرچه زودتر یه خشکی پیدا می کردند. یکی از همین روزهایی که آرگونات ها نزدیک بود از شدت خستگی و بی‌حوصلگی یقه همدیگر رو بگیرن، نشونه های خشکی توی افق پیدا شد. مردان با خوشحالی و به امید اینکه زودتر برسن محکمتر پارو زدن. اما هنوز کامل به ساحل نزدیک نشده بودن که لبخند روی لبشون خوش شد. از وسط جزیره سر یک مجسمه برونزی غول پیکر آروم آروم بالا اومد. اما اون یه مجسمه نبود. اونجا جزیره کرت بود و اون مرد برونزی بزرگ تالوس نگهبان جزیره بود. تالوس ساخته یه دست زئوس بود و تنها وظیفش این بود که هر کشتی که به جزیره کرت نزدیک میشه رو با پرت کردن سنگ و صخره له کنه. با نزدیک شدن آرگو، مرد برونزی هم داشت به ساحل میرسید و قطعاً اون کشتی به زودی هدف یکی از همین صخره ها میشد. آرگونات ها دست پاچه شدن. با اینکه حالا داشتن در جهت مخالف پارو میزدن، به نظر میرسید که نمیتونن به موقع فرار کنن. ولی این بار هم مدعا برای نجات گروه دست به کار شد. به جیسون گفت که قایقی رو به آب بندازه و همراه باهاش به ساحل بیاد. در نگاه اول جیسون یه بار دیگه به تصمیم مدعا شک کرد. اما مدعا بهش اطمینان داد که اگر به سرعت پارو بزنه میتونن از سنگهایی که تالوس به سمتشون پرت میکرد سالم بمونن. قایق در کنار آرگو پایین اومد و در جهت مخالف به اون به سمت ساحل جزیره کرت به راه افتاد. همونطور که مدعا گفته بود نگهبان جزیره اونقدرها هم سری نبود و تونستن قایق خودشون رو به سلامت روی شنهای نرم بنشونند. جیسون و مدعا هر دو از قایق بیرون پریدند و جیسون شمشیر و سپرش رو برای مبارزه بیرون آورد. اما مدعا ازش خواست که همونجا کنار قایق منتظر بمونه. چشمای تالوس حالا روی دو انسان متجاوزی که جرأت این رو داشتن که بهش نزدیک بشن قفل شده بود. سنگ بزرگی رو بالای سرش آورد و آماده بود تا اونها رو مثل دو حشره له کنه. اما قبل از این که بتونه سنگ رو پرت کنه صدای آواز مدعا به گوشهاش رسید. جیسون آهنگ اون صدا رو شناخت. همون آوازی بود که مدعا برای خوابوندن مار استفاده کرده بود. سرعت حرکت مرد برونزی غول‌پیکر کم شده بود و دستهاش داشت سنگین می شود. ولی به نظر نمی رسید اون آواز بتونه تالوس رو به خواب ببره. مدعا همینطور که آواز می خوند شروع کرد به دویدن. زن با شجاعت به پشت پاشنه یکی از پاهای تالوس رفت و یک میله یک متری رو که از سوراخی توی پاشنش بیرون زده بود در آورد. بعد با همون سرعتی که اومده بود به سمت جیسون برگشت. وقتی مدعا دست از آواز خوندن برداشت، تالوس هوشیاریش رو دوباره به دست آورد و آماده شد تا سنگی رو که بالای سرش برده بود پرتاب کنه. اما چند لحظه ای نگذشت که انگار تمام توان از بازوهای مرد برونزی گرفته شد و سنگی که بالا برده بود روی سر خودش فرود اومد و مثل کاغذ اون رو داخل سینه‌اش مچاله کرد. تنه مرد برونزی چند قدمی به عقب تلو تلو خورد و از پشت روی زمین افتاد. جیسون از دور به آرگونات ها علامت داد که حالا میتونن کنار ساحل پهلو بگیرن. وقتی جیسون از مدعا راز اتفاقی که افتاده بود رو پرسید، مدعا توضیح داد که تالوس ساخته ی دست زئوس بود اما یه ایراد اساسی داشت. با اینکه تالوس یه مجسمه برونزی بود اما در بدنش خونی در جریان بود که بهش اجازه میداد حرکت کنه. تنها مشکلش این بود که سوراخی پشت پاشنه پای اون وجود داره که خونش رو توی بدنش نگه میداره و این سوراخ با یک میله بسته شده بود. جیسون پیش خودش فکر کرد که هیچ کس جز مدعا نمیتونست اونقدر به مرد برونزی نزدیک بشه که اون میله رو بیرون بکشه و یک بار دیگه خدایان رو به خاطر اینکه اون دختر رو سر راهش قرار داده بودن شکر گفت. روزهای بعد آرگونات ها در جزیره کرت به تجدید قوا و جمع‌آوری غذا و آب برای ادامه سفرشون گذروندن. زمانی که کرت رو ترک کردن تا توقفگاه بعدیشون چند هفتهی فاصله بود. کشتی آرگو که این مدت رو بدون دردسر و حادثه گذرانده بود توی بندر جزیره درپان پهلو گرفت و ورود خودشون رو به پادشاه اون سرزمین اعلام کرده. شاه آلسینوس هم که از متحدان یونان بود به گرمی از آرگونات ها استقبال کرد و اونها رو برای ضیافت شام به قصرش دعوت کرد. اما همین که درهای تالار قصر باز شد و چشم مسافران آرگو به مردان زره پوشی که بر سر میزها نشسته بودند افتاد، رنگ از صورتشون پرید. مدعا چند قدمی عقب رفت و خودش رو پشت جیسون قایم کرد. اونها گروهی از مردان کلکیس بودند که برای برگردوندن مدعا و پشتم زرین فرستاده شده بودند. فرمانده این گروه سرپا ایستاد و رو به آرگونات ها گفت که اگر دختر پادشاه و پشم زرین رو تحویل بدن میتونن بدون جنگ و خونریزی اون جزیره رو ترک کنن. چهره مردان یونانی در هم رفت و محکم به شمشیرها و نیزه هاشون چنگ زدن. اما قبل از اینکه دو طرف بتونن به هم نزدیکتر بشن صدای میزبان از انتهای تالار بلند شد. آلسینوس با بدخلقی فریاد زد: خیلی خوب، خیلی خوب، قرار نیست توی قصر من حمام خون راه بندازید. مگه به شما احترام به میزبان رو یاد ندادن؟ بعد با لحن ملایم تری ادامه داد: مردان شاه ایتس این مسیر طولانی رو اومدن تا از افتخار و شرف سرزمینشون دفاع کنن، ولی یونانی ها هم متحدان قدیمی ما هستن. من میگم که امشب رو در کنار هم غذا بخوریم و بگذرونیم تا من فکر کنم و راهی برای حل اختلاف پیدا کنم. فردا نظر قطعی خودم رو اعلام خواهم کرد. بعد از اینکه دو طرف آروم شدن، ضیافت شام اون شب توی سکوت و جف سنگین برگزار شد. بعد هم آرگونات‌ها و مردان کلکیس به کشتی‌هاشون برگشتن و پادشاه هم به اتاق خوابش رفت. اونجا آلسینوس همونطور که روی تختش دراز کشیده بود، برای برطرف کردن دشمنی که بین این دو گروه پیش اومده بود، با همسرش آرته مشورت می‌کرد. ملکه معتقد بود که باید به یونانی ها کمک کنند، چون اونها فاصله خیلی کمتری با درپان داشتن و سریعتر میتونستن برای انتقام سراغشون بیان. اما آلسینوس به این نکته اشاره کرد که آیتس خیلی خیلی قوی تره و کسی تا حالا از خشم اون جون سالم به در نبرده. زن در نهایت دست همسرش رو توی دستش گرفت و گفت: ببین، مدعا پیش من اعتراف کرد که اون و جیسون عاشق همدیگه هستن و قراره با هم ازدواج کنن. در ضمن همونطوری که خودت هم گفتی، اگر پای مدعا به قصر پدرش برسه، آیتس در جا اعدامش میکنه. آلسینوس کمی فکر کرد و گفت: راست میگی، اگر این دو جوان با هم ازدواج کرده باشن، درست نیست که از هم جداشون کنیم. فردا هم همین رو اعلام میکنم. با این حرف پادشاه لبخندی زد و با خیال راحت به خواب فرو رفت. اما آرته نمیتونست بخواب. کمی منتظر شد تا خواب آلسینوس عمیق بشه و بعد به سمت آرگو راه افتاد. اونجا به زوج جوان گفت که اگر میخوان خودشون رو نجات بدن، جیسون و مدا باید همون شب و همون جا به طور رسمی ازدواج میکردن. آرگونات ها بعد از تشکر از ملکه مشغول فراهم کردن مقدمات مراسم ازدواج شدن. قربانی های خودشون رو با آرزوی سلامتی عروس و داماد به درگاه خدایان تقدیم کردند و جام های شرابشون رو بالا آوردند. اون شب در کنار نور کم رقمی که کنار ساحل روشن کرده بودند و همراه با عاشقانه ترین نغمه های اورفیوس، جیسون و مدعا در آغوش هم قسم خوردند تا زندگی شیرینی برای همدیگه بسازن و تا پایان عمر به عشقشون وفادار بمونن. موقع اجرای مراسم زفاف هم نیمف‌هایی از طرف هرا ظاهر شدند و در و دیوار غاری که نزدیک اون ساحل بود رو با گل و شمع تزیین کردند و بر روی زمین رخت خوابی از گل برگ‌های خوشبو پهن کردند. قبل از اینکه عروس و داماد وارد بشن، هم تسئوس پشم زرین رو روی زمین انداخت و براشون آرزوی خوشبختی کرد. در همون حالی که جیسون و مدعا در حال عشق ورزی بودند، آرگونات ها به شهر رفتند تا شب رو به جشن و مهمونی بگذرونند. اونجا به همه اعلام کردند که قهرمان یونانی و شاهزاده خانم کلکیسی با هم ازدواج کردند، به طوری که صبح روز بعد وقتی آلسینوس میخواست نظرش رو اعلام کنه، دیگه همه خبر داشتن که اون دو زن و شوهر هستند. پادشاه هم چاره ای نداشت جز اینکه به نفع آرگونات ها نظر بده و از مردان کلکیسی بخواد دست خالی به سرزمینشون برگردن. به نظر می رسید دیگه سختی ها و مشکلات برای مسافران آرگو به پایان رسیده. با موفقیت در پیدا کردن و به دست آوردن پشم زرین، اونها می تونستن سرشون رو با افتخار بالا بگیرن و پا به خاک یونان بگذارن. مردم توی خیابون‌های آیلوکوس برای استقبال از قهرمانانشون جمع شده بودن. جیسون جلوتر از بقیه آرگونات‌ها و دست در دست مده‌ها جلو می‌اومد. پشم زرین رو روشونه چپش انداخته بود و برای مردمی که تشویقش می‌کردن دست تکون می‌داد. جلوتر دم دروازه قصر شاه پلیاس عموی خائنش به استقبال جیسون اومده بود. اگرچه از دیدن اینکه جیسون تونسته این از پس این مأموریت خطرناک بر بیاد تعجب کرده بود و با اینکه بهش قول داده بود اگر بتونه از اون سفر برگرده تاج پادشاهی رو بهش تسلیم میکنه، ولی زمانی که به پیشواز آرگونات ها اومده بود، نگرانی توی چهرش نبود. همراهان جیسون جلوی در قصر ایستادن و خود جیسون جلو اومد. با غرور پشم زرین رو جلوی پای پلیاس پرت کرد و گفت: بیا اینم پشم زرین. حالا وقتشه به عهدی که بستی عمل کنی. تا فردا صبح وقت داری که همراه با خانوادت این قصر رو ترک کنی. پلیاس خنده‌ای کرد و گفت: خیلی عجله داری جوون. برای پادشاه شدن وقت زیاده. نمیخوای اول یه سر به پدر پیرت بزنی؟ لازم هم نیست جای دوری بری. همینجا توی اتاقای همین قصر مهمون ماست. پلیاس به همراه سربازانش جیسون و مدعا رو به سمت یه اتاق تاریک و نمناک در زیرزمین قصر راهنمایی کردن. اونجا زیر نور کم رمق مشعل بدن برهنه و نحیف یک پیرمرد تنها چیزی بود که میشد دید. مرد بیچاره زنده بود، ولی از صدای سنگین نفسهاش مشخص بود چند قدمی با مرگ بیشتر فاصله نداره. ایسون که روزی قرار بود بر اون سرزمین حکومت کنه، حالا داشت توی دخمه های همون قصر جون میکرد. جیسون به سرعت جلو اومد و کنار تخت پدرش زانو زد. پیرمرد با آخرین نیرویی که در بدنش باقی مونده بود لبخند محوی زد و سعی کرد چیزی بگه. اشک از چشمان جیسون جاری شد. اون همه سال از خانوادش جدا مونده بود و حالا باید توی لحظه های آخر زندگی با پدرش خداحافظی میکرد. مدعا برای آروم کردن همسرش جلو اومد و کمک کرد از جاش بلند شه. بعد خودش روی صورت ایسون خم شد و آهسته چیزی در گوشش گفت. زن دوباره با نگرانی برگشت و نگاهی به چشمان پرغم همسرش انداخت. توی همون لحظه و بی مقدمه چاقویی از زیر لباس مدعا بیرون اومد و با یک برش عمیق گلوی ایسون رو پاره کرد. جیسون اونقدر شوکه شده بود که برای چند لحظه نتونست واکنشی نشون بده. بعد فریاد بلندی زد و رفت که زن رو از پدرش جدا کنه. اما وقتی بازوهای مدعا رو توی دستش گرفت، مدعا قاطعانه توی چشمای جیسون خیره شد و فقط گفت: شش. جیسون اون نگاه رو میشناخت. همونی بود که وقتی مدعا برادرش رو کشت توی چشماش دید. مدعا رو ول کرد و یه قدم عقب رفت. هرچند که براش خیلی سخت بود، ولی میدونست از اون وقتاییه که باید بهش اعتماد کنه. مدعا به سراغ بدن بیجون ایسون رفت و یه برش دیگه رو سینش داد. وقتی مطمئن شد خون به طور کامل از بدنش بیرون رفته، شیشه ای رو بیرون آورد و مایه‌ای که داخلش بود رو روی زخمای پیرمرد ریخت. همونطور که دور جنازه قدم میزد، زیر لب کلمات نامفهومی به زبون میآورد. بعد یه دفعه متوقف شد. برای چند دقیقه اتاق توی سکوت کامل فرو رفت. حتی پلیاس هم نمیدونست چطور باید به این صحنه واکنش نشون بده. ولی بعد از گذشت مدت کوتاهی، یواش یواش توی بدن ایسون تغییراتی ایجاد شد و همراه باهاش حالت چهره جیسون و مردانی که توی اتاق ایستاده بودند هم عوض شد. عضلات مرده شروع کرد به بزرگ شدن و چین و چروک صورتش آروم آروم صاف شد. دندوناش همه دوباره توی دهنش در اومدن و رشته های موی سیاه روی سرش رشد کرده. چیزی نگذشت که ایسون از یه پیرمرد ضعیف به یه جوون خوش هیکل و تنومند تبدیل شد. 40 سالی جوون شده بود. حتی جوونتر از جیسون. بعد از اینکه تغییرات کامل شد، ایسون چشماشو باز کرد و با یه حرکت از جا پرید. خودش هم داشت با تعجب بدن تازه جوان شدش رو برانداز میکرد. دستی به موهاش کشید و با انگشتاش عضلات صورتش رو فشار داد. وقتی از جا بلند شد، اولین کاری که کرد این بود که به سمت پسرش برو محکم اون رو در آغوش بگیره. جیسون هم که از شوک بیرون اومده بود، بازوهاش رو محکم دور پدرش حلقه کرد. ایسون به پسرش گفت که چقدر بهش افتخار میکنه و منتظر همه داستانها و تجربه هاش رو از اون سفر دراز بشنوه. اما قبلش چند تا کار ناتموم داشت. اول برگشت رو از مدعا به خاطر همه کمک هایی که تا اون نقطه به پسرش کرده بود و به خاطر اینکه زندگی رو دوباره بهش بخشیده بود تشکر کرد. بعد رو به پلیاس کرد و گفت: پلیاس، برادر خائن من، پادشاه قاصب آیولکوس، میخواستی پسر من رو به کشتن بدی، اما خودت توی دامی که پهن کرده بودی گیر افتادی. پریاس به مردانش دستور داد همونجا برادر و پسر برادرش رو بکشن. اما چیزی که اونها به چشم دیده بودن یک معجزه بود. معجزه‌ای از طرف خدایان و اونها نمیخواستن خشم این خدایان رو برای خودشون بخرن. ایسون بدون هیچ مخالفتی از طرف سربازان و مردم پلیاس رو از تخت پادشاهی پایین کشید و اون رو زندانی کرد. سرنوشت حکومتی که سالها قبل حقش بود رو حالا توی دستاش گذاشته بود. پلیاس خائن مدتی رو توی زندان گذروند، اما در نهایت ایسون دلش به حال برادرش که حالا سالها پیرتر از اون بود سوخت و گناهانش رو بخشید. فقط اون رو از قصر اخراج کرد تا سالهای پایانی عمرش رو همراه با دخترانش بین مردم عادی بگذرونه. جیسون هم با این که فرصت این رو پیدا نکرده بود تا به پادشاهی برسه، اما به خاطر همین که حالا دوباره پدرش رو زنده و سلامت در کنارش داشت خوشحال بود. ایسون هم فقط حسرت این رو میخورد که همسرش نبود تا این روزها رو ببینه. بعد از مشخص شدن سرنوشت جیسون، آرگونات هایی که از اون سفر جون سالم به در برده بودن، بعد از تقسیم کردن غنیمت ها همونجا از هم خداحافظی کردن و رفتن پی زندگی خودشون. اون سفر اونقدر براشون طولانی و سخت بود که فقط امیدوار بودن دیگه حتی اتفاقی هم قیافه همدیگر رو نبینن. مدعا هم به عنوان عروس خانواده سلطنتی و ساحره اعظم دربار یه زندگی خوب و خوش و بدون ترس از انتقام پدرش رو شروع کرد. چیزی نگذشت که آوازه قدرت‌های خارق‌العاده مدعا در تمام یونان پیچید. هر روز مردمان زیادی به قصر می اومدن و ازش می‌خواستن تا جوانی رو دوباره به اونها هم برگردونه. البته که مدعا هم به هیچ کدوم از این درخواست‌ها جواب مثبت نمی‌داد. این تا وقتی بود که دختران پلیاس به سراغش اومدن. پلیاس از زمانی که از قصر اخراج شده بود مریضی سختی گرفته بود و حالا به خاطر سن بالا مرگش نزدیک بود. دخترانش به مدعا التماس کردند همونطور که عموشون رو به زندگی برگردونده گناهان پلیاس رو ببخشه و این لطف رو در حق اون مرد بیچاره هم بکنه. در کمال تعجب مدعا درخواست دختران پلیاس رو بدون هیچ شرط و شروطی قبول کرد. فقط بهشون گفت که توی یک روز مشخص پدرشون رو آماده کنن و یک دیگ بزرگ پر از آب رو روی آتیشی بیرون از خونشون بذارن. روز موعود که رسید سه دختر دیگ آبجوش رو حاضر کردن و منتظر مدعا نشستن. طولی نکشید که ساحره قدرتمند با لباسی از سر تا پا سیاه وارد شد. انگار که خود الهه مرگ بود. مدعا خنجری که به کمرش بسته بود رو بیرون آورد و توی دست دختر بزرگ پلیاس گذاشت. با لحن محکمی گفت: اگر میخوای پدرت دوباره جوان بشه، این کارهایی که میگم رو باید بکنی. اول گلوش رو ببر و بگذار خون کامل از بدنش خارج بشه. بعد آروم و با دقت بدنش رو به تیکه های کوچیک ببر. کارت که تموم شد تیکه های بدن رو بیرون بیار و توی دیگه آب جوش بریز. از اونجا به بعدش رو میتونی بسپاری به خود من. چشمای وحشت زده دختر به خنجر توی دستای مده آخیره بود. دختر بزرگ پلیاس بعد از کمی فکر کردن خنجر رو پس زد و گفت که جرأت همچین کاری رو نداره. مدعا به دو دختر دیگه پیشنهاد داد که این مسئولیت رو به عهده بگیرن، ولی اونها هم نتونستن با کشتن پدرشون کنار بیان. مدعا رو به دختران گفت: ببینید، برای اینکه این تلسکوپ کار کنه حتما باید یکی از شما این مرحله رو انجام بده، ولی خب اگر به من اعتماد ندارید درک میکنم. برید و یکی از گوسفندان بالغتون رو بیارید تا بهتون ثابت کنم که از پس این کار برمیام. مدعا گلوی گوسفندی که براش آورده بودن رو برید و بدنش رو همراه با استخونهاش تیکه تیکه کرد. بعد اونها رو توی دیگ آبجوش ریخت و شروع کرد به خوندن یک ورد. همراه با این کار پودری رو داخل آب میریخت و هم میزد. آب هم قل میزد و بخار زرد رنگ از اون بلند میشد. بعد از چند دقیقه ساحره متوقف شد. دو دستش رو داخل آب جوش برد و بره چند روزه‌ای رو جلوی چشمان حیرت زده دختران پلیاس صحیح و سالم بیرون کشید. بره رو روی زمین گذاشت و دوباره خنجر رو به دختران پلیاس جلو آورد. این بار دیگه اون سه دختر می دونستن باید چی کار کنن. خنجر رو گرفتن و به سراغ پدرشون که توی خونه خوابیده بود رفتن. مدعا که همونجا کنار دیگ منتظر ایستاده بود، صدای فریاد دردناک پلیاس رو شنید. بعد از گذشت یک ساعت، سه دختر که هر کدوم تیکه هایی از بدن پدرشون رو توی دستان خونالودشون گرفته بودن، از خونه بیرون اومدن. میخواستن اون مراسم هرچه زودتر تموم بشه. اما وقتی نگاهشون به مدعا افتاد، هر سه سر جا خشکشون زد. آتیش زیر دیگ خاموش بود و مدعا با لبخند شومی داشت بهشون نگاه میکرد. رنگ از صورتشون پرید و امیدی که توی چشماشون بود حالا جاش رو به رعب و وحشت داده بود. یکی از اون دختران فریاد زد: چیکار میکنی مدعا؟ چرا آتیش رو خاموش کردی؟ مگه نگفتی پدرمون رو تیکه تیکه کنیم و برات بیاریم؟ مدعا با تعجب ساختگی گفت: چی؟ من کی همچی حرفی زدم؟ چی باعث شد همچین ایده‌ای پیدا کنید؟ وایسید ببینم، شما واقعا پدرتون رو کشتید؟ آی مردم کمک، پلیاس رو کشتند، کمک! توجه مردم و سربازان توی کوچه و خیابون جلب شده بود و داشتن به سمت خونه می اومدن تا ببینن چه خبره. مدعا تور سیاهی رو روی صورتش کشید و خودش رو بین جمعیت گم کرد. وقتی که مردم وارد شدن، با سه دختر روبرو شدن که تیکه های خونی جسد پدرشون رو توی دست گرفته بودن و با بخت و وحشت به در خیره مونده بودند. مدعا یک بار دیگه مرتکب قتل شده بود. این بار بدون اینکه دستش به خون آلوده بشه. پیامدهای مرگ پلیاس برخلاف انتظار مدعا اتفاق افتاد. بعد از اینکه مردم از خیانت و حیله‌گری مدعا باخبر شدن، نفرت عمومی نسبت به اون ساحر اوج گرفت. سه دختر که پدرشون رو به دست خودشون کشته بودن به مرز جنون رسیدند و پسران پلیاس هم که در سرزمین‌های دوری به دنبال ماجراجویی‌های خودشون بودن به آیولوکوس برگشتند تا از پادشاه تقاضای اجرای عدالت بکنند. مدعا باید به خاطر جنایتش تبعید می‌شد. ایسون هم به دلیل ترس از دست دادن قدرتی که اون همه سال منتظرش مونده بود چاره دیگه‌ای نمی‌دید. ولی جیسون در کنار همسرش ایستاد. اون از صمیم قلب از پلیاس متنفر بود و معتقد بود هر چه که به سرش اومده حقش بوده. در ضمن دلیل اینکه جیسون و پدرش زنده بودن فقط این بود که مدعا حاضر شده بود جونش رو بارها برای کمک به اونها به خطر بندازه. نمیگذاش همسرش توی اون سرزمین غریب سرگردون بشه. به پدرش اعلام کرد اون هم همراه با مدعا آیولوکوس رو ترک میکنه. میتونستن چند سالی رو دور از چشمای مردم بگذرونن تا آبها از آسیاب بیفته و اون وقت دوباره به سرزمین خودشون برگردند. خیال میکرد هرا هنوز هم پشتیبان اون در سفرهاش خواهد بود. البته نمیدونست که بعد از بازگشت به یونان و کشته شدن پلیاس، هرا دیگه هیچ انگیزهی برای کمک بهش نداره. ولی دل جیسون قرص و محکم بود. اون زن و شوهر یک بار دیگه سوار بر کشتی آرگو خونشون رو ترک کردند تا سرنوشتشون رو در جای دیگه ای از یونان پیدا کنند. اما سرنوشت اون مادر مهربونی نیست که همیشه منتظر نوازش هاش باشی. بعد از سرک آیولوکوس، جیسون و مدعا مدتی رو برای پیدا کردن خونه جدیدشون گشتن و خیلی زود به سرزمینی در جنوب یونان رسیدن به نام کورینت. اونجا تحت حمایت کرئون پادشاه اون سرزمین یه زندگی ساده و بی دغدغه رو برای خودشون ساختند. کرئون که آوازه سفرهای جیسون به همراه آرگونات ها رو شنیده بود با روی خوش از اون قهرمان استقبال کرد و بهش گفت که تا هر وقت که لازم باشه میتونه اونجا بمونه. دو سه سال اول هم واقعا همه چیز به خوبی و خوشی گذشت. اونها صاحب دو پسر شدن و خانواده خوشحال و خوشبختی رو ساختند. سادگی زندگی روزمره قهرمان یونانی رو اذیت نمی کرد. اما یک روز شوم دنیای جیسون تیره و تار شد. اون روز خبر آوردن که ایسون به بیماری سختی دچار شده و از دنیا رفته. بعد از مرگ پادشاه یکی از پسران پلیاس از جای خالی حاکم سوء استفاده کرده بود و خودش رو به عنوان پادشاه معرفی کرده بود. از اون روز چیزی در وجود جیسون عوض شد. امیدها و آرزوهاش برای رسیدن به پادشاهی کاملا بر باد رفته بود. جیسون دیگه اون قهرمان جوانی نبود که بتونه لشکری رو دور خودش جمع کنه و حکومت رو از دست پادشاه غاصب یک بار دیگه پس بگیره. اون حالا فقط یه مرد میانسال بود که توی تبعید یه زندگی معمولی رو با یه خانواده معمولی میگذروند. وقتی خودش یه روزی میمرد، مردم جیسونی رو به یاد خواهن آورد که در جستجوی پشم زرین رفته بود، نه این موجود بی اهمیت و ضعیفی که زیر سایه یه پادشاه دیگه زنده مونده بود. غم و حسرت زندگی نزیسته روز به روز به جیسون بیشتر فشار می آورد و این موضوع فاصلش رو با همسرش هم بیشتر میکرد. اون ته دلش مدعا رو سرزنش میکرد. به خاطر بیعقلی اون بود که مجبور شده بودن آیولوکوس رو ترک کنند. اگر جلوی خودش رو گرفته بود و پلیاس رو نمیکشت، شاید الان وضع دیگه ای داشتند. به تدریج این افکار از ذهن جیسون به زبونش اومدن و شبها موضوع دعوا و جر و بحث زن و شوهر بود. مدهو میگفت که هیچ چیز به جیسون بدهکار نیست. اون به خاطر جیسون بود که سرزمینش رو ترک کرده بود و حتی برادرش رو کشته بود تا بتونن فرار کنن. اگر به خاطر مدهو نبود، جیسون یا زیر سم گاوها کشته میشد یا توسط اون مار بزرگ و یا حتی تالوس اون مرد برونزی غول‌پیکر لهش کرده بود. 10 سال از روزی که پا به کرینت گذاشته بودن میگذشت. و حالا زن و شوهر حتی توی چشمای هم نمیتونستن نگاه کنن. یکی از همین شبها بعد از یک دعوای مفصل، جیسون از خونه بیرون زد و سراغ شاه کرئون رفت تا شاید با شرابهای اون بتونه دردهاش رو فراموش کنه. توی همون حالت مستی بود که جیسون شکست و شروع کرد به گریه کردن. با چشمان پر از عشق از آرزوهای برباد رفتش برای حکومت تعریف کرد و از زنی گفت که روزگاری عاشقش بود اما حالا چشم دیدنش رو نداشت. دل پادشاه به حال جیسون سوخت. سعی کرد دلداریش بده و گفت حاضر بعد از مرگش پادشاهی رو برای اون به ارث بگذاره. فقط یه مشکل وجود داشت. کرئون یه دختر داشت و اگر ازدواج میکرد حکومتش به دامادش میرسید. بعد انگار که متوجه چیزی شده باشه با خوشحالی رو به جیسون گفت که اگر حاضر باشه میتونه مدعا رو ترک کنه و با دختر اون ازدواج کنه. از یک طرف جیسون به آرزوش برای پادشاهی میرسید و از طرف دیگه کرئون هم خیالش از این که سرزمینش رو به دست یک مرد قابل سپرده راحت میشد. جیسون مثل آدمی که در حال غرق شدن باشه به این پیشنهاد کرئون چنگ زد. چرا که نه؟ چی برای از دست دادن داشت؟ مدعا اگر هنوز هم عاشقش بود باید میگذاشت به آرزوش برسه. اون میتونست به عنوان معشوقش توی شهر زندگی کنه و جیسون پسرانش رو با خودش به قصر بیاره. روز بعد جیسون به خونه نرفت. اما خبر تصمیمش بین خدمتکاران قصر پیچیده بود و یکی از همین خدمتکاران رفت که به مدعا اطلاع بده جیسون دیگه بر نمیگرده. مدعا با شنیدن خبر خیانت همسرش از درون آتیش گرفت. نمیدونست باید گریه کنه یا از خشم کل شهر رو با آتیش بکشه. اشکاش رو پاک کرد و به سرعت خودش رو پشت در قصر پادشاه رسوند. از همونجا شروع کرد به داد و بیداد. گفت جیسون بیا بیرون این مرده که بی غیرت. این بود جواب اون همه فداکاری من؟ یادت رفته اون روزی که میخواستی من رو با خودت از کلکیس بیاری، در پیشگاه خدایان قسم خوردی که تا آخر عمر به زنی جز من عشق نورزی؟ چی شد؟ برق تاج پادشاهی کرینت کورت کرد؟ لعنت بر تو، لعنت بر شاه کرئون و سرزمینش، لعنت بر آفرودیت که من رو در دام عشق تو انداخت، لعنت به پسرانی که از نسل تو و شکم من زاییده شدند. با شنیدن صدای فریادهای مدا، جیسون هم خودش رو به در قصر رسوند و سعی کرد زن رو آروم کنه. در حالی که محکم به بازوهاش چنگ زده بود گفت: چته زن، آروم باش، دیگه اونقدر دیوانه شدی که خدایان رو هم لعنت میکنی؟ آروم باش و یه لحظه فکر کن، من و تو آینده‌ای با هم نداریم. در بهترین حالت توی این شهر غریب پیر میشیم و میمیریم، هیچ کس حتی نمیاد دفنمون کنه. اگر من پادشاه بشم، هم تو و هم فرزندانمون میتونین زندگی خوبی داشته باشیم. اینقدر حسادت چشمت رو کور کرده؟ مدا خودش رو از دست جیسون رها کرد و سیلی محکمی توی گوشش خوابوند. بعد شروع کرد به تهدید کردن جیسون و پادشاه و خانوادش. گفت که جیسون یادش رفته اون چه قدرت هایی داره. چطور میتونه با سحر و جادوش زندگی رو توی یه چشم هم زدن برای همشون تیره و تار کنه؟ کرئون که تا اون لحظه شاهد اون صحنه ایستاده بود، جلو اومد و به مدعا دستور داد که ساکت باشه. نمیتونست تحمل کنه کسی خانواده و سرزمینش رو تهدید به نابودی کنه. رو به جیسون گفت: این زن باید همین امروز کرینت رو ترک کنه. تو هم تصمیمت رو بگی، میتونی اینجا بمونی یا همراه با همسرت به جایی که ازش اومدین برگردی. جیسون بدون اینکه چیزی بگه با جدیت توی چشمای مدعا خیره شد. جوابش مشخص بود. مدعا با حرص فریاد زد: باشه، من و فرزندانم همین امروز راه میافتیم. جیسون با خشونت گفت: نه، بچه های من رو هیچ جا نمیبری. خودت هر جایی دوست داری برو، اما پسران من توی قصر کنار پدرشون بزرگ خواهند شد. مدا بعد از چند لحظه سکوت جواب داد: باشه، پس حداقل تا فردا به هم فرصت بده تا وسایلم رو جمع کنم و باهاشون خداحافظی کنم. جیسون برای کسب تکلیف رو به کرئون برگشت. پادشاه گفت: اشکالی نداره، بگذارید مادر با فرزندانش خداحافظی کنه، ولی فردا قبل از ظهر باید از شهر خارج شده باشه. مدعا به دامن لباسش چنگ زد و روش رو برگردوند و رفت. روز بعد جیسون بهترین لباسهاش رو پوشید و خودش رو آماده کرد تا با همسر جدیدش جلوی مردم شهر ظاهر بشن و نامزدیشون رو اعلام کنند. سربازان پادشاه هم به سمت خونه مدعا را افتاده بودند تا بچه هاش رو ازش بگیرن و اون رو تا بیرون شهر همراهی کنن. از طرف دیگه دختر پادشاه هم داشت به دنبال لباسی میگشت که توی اون روز مهم بپوشه. از بین لباس‌هایی که خدمتکاران براش آورده بودن، یکی چشمش رو بیشتر از همه گرفت. یه لباس طلایی رنگ که توری سفیدی مثل آبشار از سر شونه‌هاش به زمین می‌ریخت و گلدوزی‌های ظریفی روی دامنش داشت. همراه با لباس یه تاج از برگ‌های طلایی زیتون و مزین به جواهرالات رنگارنگ هم بود. دختر یادش نمی‌اومد که این لباس رو بهش هدیه داده، ولی تصمیمش رو گرفت همون رو به تن کنه. وقتی خوب زیبایی اون لباس رو توی آینه تماشا کرد، رفت تا نظر همسر و پدرش رو هم در مورد اون لباس بپرسه. زمانی که دختر وارد تالار اصلی شد، جیسون و کرئون داشتن در مورد برنامه‌های آینده‌شون صحبت می‌کردن. کرئون صحبتش رو قطع کرد و با خوشرویی رو به دختر گفت: به به، چه لباس برازنده‌ای. مطمئنم امروز تمام مردم شهر محو زیبایی تو خواهند شد. ولی من یادم نمیاد همچین لباسی بهت داده باشم. از کجا آوردیش؟ دختر با کمی بیخیالی گفت: نمیدونم، فکر کنم باید هدیه‌ای باشه از طرف یکی از خواستگارای قبلیم، چون خودم هم امروز اولین بار بود که اون رو بین لباسام دیدم. با این حرف دختر، لبخند یک دفعه از چهره جیسون محو شد و سر جا خشکش زد. با حالت عصبی فریاد زد: چی؟ نمیدونی این لباس از کجا اومده؟ پس برای چی پوشیدیش؟ همین الان از تنت در بیار. کرئون با تعجب رو به جیسون برگشت و میخواست دلیل حرفش رو بدونه، اما قبل از این که بتونه چیزی بپرسه، صدای جیغ گوش خراش دختر اون رو از جا پروند. لباس روی بدن دختر آتیش گرفته بود و اون داشت بین شعله هاش جیغ های دردناکی میزد و این طرف و اون طرف میدوید. تاج طلایی هم داشت روی سرش ذوب میشد و توی جمجمش فرو میرفت. کرئون با ترس سمت دخترش دوید تا نجاتش بده. جیسون سر کرد بهش هشدار بده، اما پادشاه به لباس آتیش گرفته یه دخترش چنگ زد و یه تکه از اون رو کند. دستهای خودش هم میسوخت، ولی هر جوری که بود مشت مشت تکه های لباس رو میکند و دور مینداخت. اونقدر ترسیده بود و ناله های دخترش اونقدر دست پاچش کرده بود که متوجه نشد نه تنها همراه با این تیکه ها داره پوست دختر رو هم میکنه، بلکه آتیش داره به پرده ها و فرش های قصرش هم سرایت پیدا میکنه. جیسون همونطور مات و مبهوت ایستاده بود و هیچ کاری از دستش بر نمی اومد. چیزی نگذشت که کل قصر به آتیش کشیده شد. جیسون به سرعت از قصر خارج شد. میدونست فقط مدعا بود که از پس این جنایت برمی اومد و داشت میرفت تا باهاش روبرو بشه. لازمم نبود زیاد دنبالش بگرده. جایی توی خیابونهای منتهی به قصر مدعا سوار بر عرابه به استقبالش اومد. جیسون فرصت صحبت به زن نداد و شروع کرد به داد و فریاد. گفت: خیالت راحت شد؟ حالا که یه دختر بیگناه رو با شکنجه و عذاب به چنگ مرگ فرستادی خوشحال شدی؟ آتیشی که قصر آدم‌های توش رو بلعید، آتش انتقام رو در تو خاموش کرد؟ دیگه از جون من چی میخوای؟ چیزی هم باقی مونده که از من گرفته باشی؟ برو و دست از سرم. جیسون وسط حرفاش ساکت شد. توجهش به چیزی که پشت عرابه بسته شده جلب شده بود. در نگاه اول فکر کرده بود دوتا کیسه است. چند قدمی جلوتر اومد تا دقیق‌تر بررسیشون کنه. توی یک لحظه رنگ از صورتش پرید و نفسش حبس شد. نمیتونست چیزی که میدید رو باور کنه. اونجا پشت عرابه بدن بیجون دو پسر خردسالش افتاده بود. دو چاقو توی قلبهاشون فرو رفته بود و پاهاشون با تناب به عرابه بسته شده بود. جیسون به عقب تلو تلو خورد و تعادلش رو از دست داد و به پشت روی زمین افتاد. مدعا از عرابه پیاده شد و بالای سر جیسون ایستاد. سایه مدعا روی صورتش افتاده بود و چشمای زن با نگاه سردی توی چشماش خیره شده بود. جیسون فقط تونست با صدای ضعیفی چند کلمه بگه. چطور تونستی سنگ دل؟ بچه های خودت؟ مدعا که انگار میخواست تمام سیاهی هایی که توی قلبش بود رو بیرون بریزه فریاد زد: چی فکر کردی؟ که میتونی به من خیانت کنی؟ توهین کنی؟ بری توی قصرت بشینی و به من بخندی؟ من میدونستم که کرئون و دخترش برای تو اهمیتی ندارن. اونها فقط پله هایی بودن برای تو در راه رسیدن به پادشاهی. میدونم که مرگ اونها برای تو هیچ اهمیتی نداره. اما این رو هم میدونم که هنوز عاشق بچه هات هستی. من هم عاشقشون بودم، حتی بیشتر از تو. ولی این تنها راهی بود که واقعا میتونستم تو رو نابود کنم. من که جلوی چشمای خودت برادرم رو کشتم، یک لحظه فکر نکردی که بیشتر از اون هم ازم برمیاد؟ دستام رو ببین، هنوز خون پسرانمون نخشکیده. جیسون در حالی که اشک میریخت شروع کرد به نفرین کردن زن، اما مدها گفت: کی رو داری نفرین میکنی؟ اصلا فکر میکنی کدوم یک از خدایان صدای تو رو میشنوه؟ تو اولین نفری بودی که پیمانش رو شکست و حالا تنها و ضعیف مثل یه سگ ولگرد روی زمین افتادی. نه همسری، نه فرزندی، نه دوستی و نه خدایی. مدعا برای آخرین بار به صورت پر از درد جیسون خیره شد. بعد به طرف عرابه برگشت و راه افتاد. جیسون همونطور که روی زمین افتاده بود از پشت پرده اشک بدن پسرانش رو میدید که روی سنگ فرش خیابون بالا و پایین میرفت و ازش دور و دورتر میشد. خیابون‌های کرینت اون روز هم شلوغ بود. تاجران و ماهیگیران و کشاورزان می اومدن و می رفتن و هیچ کس متوجه مرد ولگرد و از پا افتاده ای نشد که گوشه خیابون به دیواری تکیه داده بود. جیسون بعد از سالها دوباره به کرینت برگشته بود. این بار به شکل یه آواره فقیر و بدبخت که مجبور بود برای غذای روزانش گدایی کنه. روزی که قصر آتیش گرفت و پادشاه و دخترش کشته شدن، جیسون مجبور شد همه چیزش رو بگذاره و فرار کنه. فکر میکرد بازماندگان که دستشون به مدعان نمیرسید حتما انتقامشون رو از اون خواهند گرفت. جیسون برای اولین بار در عمرش تنهای تنها بود. دیگه کسی نمونده بود که دستش رو بگیره و اون رو از چاهی که داخلش افتاده بود بیرون بکشه. این سالها رو در ترس گذرونده بود. ترس از اینکه یک نفر از گذشتش سر بیرون بیاره و اون رو به سزای اعمالش برسونه. شهرهای یونان رو یکی یکی پیاده طی می‌کرد و با هر قدم عقلش رو ذره ذره از دست می‌داد. سراغ مدعا رو می‌گرفت، ولی کسی از اون زن خبر نداشت. بعضیا می‌گفتن به کلکیس برگشته و حکومت اونجا رو به دست گرفته. بعضی میگفتن به آتن رفته و اونجا دوباره ازدواج کرده. یه عده هم میگفتن پرواز کرده و مستقیم رفته به الیسیوم، بهشت خدایان و انسانهای خوشبخت. اما توی اون لحظه برای جیسون دیگه اهمیت نداشت همسر سابقش کجاست. اون به دنبال گذشتش به کرینت برگشته بود. بعد از کمی استراحت به سمت ساحل به راه افتاد و اونجا از ملوانان و قایقرانان سراغ یک کشتی رو گرفت. کشتی که سالها پیش اونجا پهلو گرفته و هیچ کس توی این مدت سراغش رو هم نگرفته بود. کمی طول کشید، ولی با غروب خورشید جیسون تونست پیداش کنه. خودش بود. آرگو با تمام شکوهش جایی دور افتاده کنار ساحل ایستاده بود. گذر سالها رنگ روی کشتی رو برده بود و تختها و دکلهاش پوسیده شده بودن، ولی برای جیسون اهمیتی نداشت. این آخرین جایی بود که بهش میتونست بگه خونه. به سختی و با آخرین نیرویی که در بدن داشت خودش رو روی عرشه کشتی رسوند و کفش دراز کشید. اون لحظه رو با تمام وجودش حس کرد. بوی دریا برای دماغش آشنا بود و صدای موجها و مرغهای دریایی حکم لالایی رو براش داشتن. ابرها داشتن ستاره های بالای سرش رو می پوشوندن و چشمان جیسون هم آروم آروم بسته شد. برای اولین بار بعد از مدت ها یک رویای شیرین دید. خودش رو روی عرشه آرگو دید که داشت به مردانش فرمان می داد. هرکول رو دید که به شکل خستگی ناپذیری پاروی بزرگش رو عقب و جلو می بود. تسئوس داشت در مورد برطرف کردن موانعی که سر راهشون بود بهش مشورت میداد و از گوشه ای از کشتی صدای گوش نواز ساز اورفیوس شنیده میشد. توی خواب لبخندی روی لبهای جیسون نشست. کشتی هم مثل گهواره‌ای بالا و پایین میرفت و خوابش رو سنگین تر میکرد. خوابی اونقدر سنگین که وقتی وسطای شب طوفان شدیدی شروع شد اون رو بیدار نکرد. کشتی با شدت بیشتری بالا و پایین می رفت و دکل مثل یه پاندول تاب می خورد، تا اینکه بالاخره بدنه پوسیده آرگو در برابر طوفان تاب نیاورد و در هم شکست. صبح روز بعد آب دریاها آروم شده بود و خورشید داشت به دنیایی می تابید که جیسون و آرگو و سفرهاشون رو فراموش کرده بود. چیزی که شنیدید بخش دوم از 22 اپیزود پادکست ساگا بود. خب اول از همه ممنونم که تا اینجا با من همراه بودید. این اپیزود طولانی تر از معمول شد و باز هم البته حرف برای گفتن زیاده، ولی من فکر میکنم باید توضیحات آخر اپیزود رو یکم خلاصه ترش کنم و مطالب بیشتر رو بگذارم برای شبکه‌های اجتماعی پادکست. اولین نکته‌ای که در مورد این داستان به نظر من میرسه نوع خود شخصیت جیسون هست. یعنی این جیسون قهرمانیه که اگر توی دنیای امروز ما بود ما بهش میگفتیم ژن خوب. چرا؟ ببینید این از اول عمر تا زمان مرگ واقعا هیچ قدرت خارق‌العاده‌ای از خودش نشون نداد. اولا که سالهای اول زندگیش رو پیش بهترین معلم یونان گذروند، بعد هم پاشد برگشت به کشورش و بدون اینکه صلاحیتی از خودش نشون بده گفت من باید پادشاه بشم. کل این سفر رفت و برگشت هم ما عمل قهرمانانه خاصی ازش نمیبینیم. حتی توی کلکیز اگر در مرحله اول به خاطر هرا و بعد به خاطر مدعا نبود اصلا زنده بیرون نمیومد. شما شاید هیچ جوره خودتون رو نتونید راضی کنید که این آدم یه قهرمانه، ولی یک جور دیگه هم میشه به این قضیه نگاه کرد. شاید زمانی که نویسندگان یونانی داشتن داستان جیسون رو مینوشتن میخواستن قهرمانی خلق کنن از جنس خودشون، آدمی که قدرت خاصی نداره ولی میتونه به کمک خدایان و دوستانش دست به بزرگترین کارها بزنه. امروز هم شاید من و شما خیلی راحت تر میتونیم خودمون رو جای جیسون بگذاریم تا جای شخصیتی مثل هرکول. در مورد جیسون و آرگونات ها فیلم و سریال هم ساخته شده. دو فیلم هست با عنوان جیسون و آرگونات ها، یکی محصول سال 1963 و یکی محصول سال 2000 که من فکر میکنم اون که سال 1963 ساخته شده بیشتر معروف باشه، چون چند نفر از دوستان این رو به من گفتن. با عنوان مدعا هم دو فیلم شناخته شده وجود داره، یکی ساخته پیر پاولو پازولینی و یکی هم ساخته لارس فون تریه که خب هر دو کارگردانان شناخته شده ای هستن. من خودم مدعای پازولینی رو دیدم و پیشنهادم میکنم شما هم ببینید، مخصوصا اینکه توی موسیقی متنش از ساز و آواز ایرانی هم استفاده شده. اما یه نکته جالب دیگر هم بگم، اگر یادتون باشه سال 2012 یه فیلمی ساخته شد به اسم آرگو که همون ماجرای عملیات نجات گروگان‌های آمریکایی از ایران رو تعریف می‌کرد و برنده جایزه اسکار هم شد. حالا اسم این فیلم هم که در حقیقت اسم رمز سازمان CIA برای این عملیات نجات بود از همین کشتی آرگو گرفته شده. یعنی این هم به نوعی سفری بوده به سرزمین‌های دور برای برگردوندن یه محموله با ارزش. اما همونطور که قبلا هم گفتم خود این داستان آرگوناتیکا تحت تأثیر نوشته‌های هومر و ایلیاد و اودیسه بوده. در واقع اتفاقات این داستان داره یک نسل قبل از ماجرای جنگ تروآ اتفاق میفته و ما اسم پدران سرداران بزرگ این جنگ مثل اودیسه و آشیل و آجاکس رو میبینیم در بین آرگونات ها. یه نکته دیگه هم که فکر میکنم لازمه بگم اینه که داستان جیسون و آرگونات ها یه روایت چند لایه و تو در تو هست و همطور که دیدید وسط داستان اصلی یه سری داستان دیگه سرباز میکنن. به خاطر همین موضوع و برای اینکه داستان رو توی پادکست تا حد ممکن ساده و قابل شنیدن بشه، من یک سری از جزئیاتی که فکر می‌کردم به پیشبرد خط اصلی داستان کمکی نمی‌کنه رو حذف کردم. شما خودتون بعدا میتونید توی منابع مختلف این جزئیات رو بخونید، ولی فقط برای مثال میگم یک جایی توی سفرشون آرگونات‌ها به جزیره‌ای میرسن که پادشاهش یه آدم مغرور بوده به اسم آمیکوس. این آمیکوس خیلی به بوکس علاقه داشته و آرگونات ها رو دعوت میکنه که باهاش مبارزه کنن. یکی از آرگونات ها هم دعوتش رو قبول میکنه و بعد از اینکه شکستش میده آمیکوس رو میکشه و آرگونات ها طلا و جواهراتش رو به غنیمت میبرن. یا یه نمونه دیگه توی سفر برگشت، کشتی آرگو جایی توی سواحل آفریقا گیر میکنه و آرگونات ها مجبور میشن یک مسیری پیاده بشن و کشتی رو با خودشون توی خشکی از این سر آفریقا تا اون سر آفریقا بکشن. یعنی به جای اینکه اونها سوار کشتی بشن، کشتی سوار اونها شده. به هر روی جزئیات همونطور که گفتم زیاده و از طرفی تنوع روایت ها هم بالاست. خب اما اینجا اجازه بدید به بهانه همین داستان یه نکته مهم دیگر رو هم در مورد اساطیر یونان و کلن رسوم یونانی بگم. ما در مورد اهمیت مهمون و مهمون نوازی توی این اساطیر زیاد میشنویم. شما توی داستان بلروفون هم اگر یادتون باشه همین قضیه رو دیدیم ما. اما برای چی اینقدر مهمه که به مهمون احترام گذاشته بشه؟ اولین دلیلش رو شاید توی این ببینیم که یکی از لقب‌های خود زئوس، یعنی خدای خدایان، زئوس زنیوس یا زنیا هست. به نوعی یعنی زئوس مهمان. گفته می‌شده که زئوس خدای مهمانان و مراقب اونهاست. دلیل دومی که شاید باعث می‌شده یونانی‌ها به مهمونانشون احترام بگذارن این بوده که اونها معتقد بودن خدایان گاهی به شکل انسان در میان و ممکنه یک روز در خونه‌شون رو بزنن. اون وقت اونها اگر اون خدا رو نشناسن و ردش کنن ممکنه مورد خشمش قرار بگیرن. این احترام هم البته در واقع دو طرفه بوده. درسته که اگر توی اون دوران غریبه‌ای در خونتون رو میزد نمیتونستید ردش کنید، ولی یک سری موازین و قوانینی هم بوده که مهمان باید رعایت میکرده. مثلا اینکه به میزبانش از هیچ طریقی آسیب نزنه یا بیشتر از یه مدتی نمونه. البته این رو هم بگم، ما داریم در مورد یک بازه زمانی چند صد ساله و چند هزار ساله و یک موقعیت جغرافیایی بزرگ صحبت میکنیم و نمیتونیم با قطعیت بگیم که همیشه همه جای یونان این سنت اجرا میشده. برای خود من جالبه که بدونم آیا هنوز هم مردم توی یونان به همچین رسمی معتقد هستن یا نه. اگر کسی از دوستان توی سالهای اخیر به این کشور رفته ممنون میشم از مشاهداتش برامون بگه. به هر روی به دلیل همین قانون احترام به میهمان هم هست که وقتی جیسون وارد قصر پلیاس میشه اون نمیتونه بکشتش. یعنی توی متن اشاره میشه که جیسون از غذای پلیاس میخوره و از اون به بعد رسما مهمان اون به حساب میاد. گذشته از اینها فکر میکنم خوب باشه که آخر این اپیزود رو من در مورد یکی از مهمترین شخصیت های این داستان یعنی مدعا کمی حرف بزنم. من فکر میکنم بعد از ملاقات جیسون و مدعا این داستان از جیسون و آرگونات ها تبدیل میشه به داستان مدعا، یعنی مدعا تبدیل میشه به شخصیت اول داستان. شاید جالب باشه اگر یک بار هم همه این ماجرا رو از نقطه نظر مدعا تعریف کنیم. یه نکته دیگر رو هم بگم، اگر یادتون باشه از فیرکسوس گفتیم که پشم زرین رو به کلکیس برد و به آیتس تقدیم کرد و با یکی از دخترانش هم ازدواج کرد. اون دختر کالسیوپه خواهر مدعا هست و اون سه مردی که آرگونات ها سر راهشون نجات میدن پسران همین زن و شوهر هستن. اولین باری که ما مدعا رو میبینیم زمانی هست که تیر عشق جیسون از کمان اروس به قلبش میشینه. این اروس هم همونطور که گفتم خدای عشق هست که توی اساطیر روم بهش میگن کیوپید یا کوپید. اون تصویر معروف بچه های بالداری که یه تیر و کمون دستشون هست هم همین کیوپید هستن. حالا البته بعد از مسیحیت از خدا تبدیل شدن به فرشتگان عشق. ولی به هر صورت ما در طول داستان میبینیم که این عشق مدعا چطور نمود پیدا میکنه. اول که به جیسون اون قدرتهای خارق‌العاده رو میده و بعدم کمکش میکنه پشم زرین رو بدزده. یه صحنه ای هم که به نظرم جالب اومد اینجا این بود که حین دزدیدن این پشم زرین جیسونه که عقب میسته و مدعا جونش رو به خطر میندازه تا با اون مار روبرو بشه. این هم یه نمونه از همون مسئله بود که گفتم جیسون کار قهرمانانه یه خیلی زیادی انجام نمیده. یا یه نمونه دیگه میتونه برخوردشون با تالوس اون مجسمه یه برونزی باشه. مواجهه مهم بعدی مدعا با برادرش هست. البته این رو هم بگم توی بعضی از نسخه ها این جیسون هست که شمشیر رو توی قلب آبسیرتوس فرو میکنه و مدعا فقط شریک جرمش هست، ولی به نظرم رسید این روایت حد و اندازه عشق مدعا به جیسون رو بهتر نشون میده که حاضر میشه حتی به گناه بزرگ برادرکشی هم دست بزنه، گناهی که بعد به خاطرش باید برن پیش سیرسه و خودشون رو پاکسازی کنن. اگر شما اودیسه هومر رو خونده باشید احتمالاً این سیرسه هم باید براتون آشنا باشه. این همون ساحره‌ایه که سعی میکنه اودیسه و مردانش رو توی جزیرش حبس کنه. داستان آرگوناتیکا با رسیدن آرگونات‌ها به یونان به پایان میرسه و داستان زنده شدن دوباره ایسون و بعد کشته شدن پلیاس و همینطور تا آخر مرگ خود جیسون، اینها بیشتر از نمایشنامه مدعا اثر اوریپید برداشت شدن. در مورد این نمایشنامه من اینجا خیلی صحبت نمی کنم، ولی اگر علاقه من بودید میتونید در موردش توی اپیزود 7 پادکست الف بیشتر بشنوید. بعد از رسیدن به آیرکوس ما دیوانه شدن مدعا رو هرچی جلوتر میریم واضح تر میبینیم. جنونی که از کشتن پلیاس شروع میشه و به جایی میرسه که حاضر میشه بچه های خودش رو هم بکشه. در مورد سرنوشت مدعا بعد از فرار از کورینت روایت ها باز مختلفه. یه روایت میگه به آتن رفت و با شاه آجیاس یا آگیاس ازدواج کرد. حالا این آجیاس کیه؟ پدر تسئوس. پس ببینید اینجا باز یه ناهماهنگی تاریخی پیش اومد، چون همونطور که گفتیم تسئوس خودش یکی از آرگونات ها بود. حالا بعدتر که داستان تسئوس رو میخوایم بگیم باز هم با مدعا روبرو میشیم. یه روایت دیگه هم میگه مدعا به کلکیس برگشت، اونجا عموش رو دید که پدرش رو کشته و خودش رو تخت پادشاهی نشسته. مدعا هم انتقام پدرش رو میگیره و خودش مدتی بر کلکیس حکومت میکنه. خب من فکر میکنم صحبت تا همینجا کافی باشه. این اپیزود به اندازه کافی طولانی شد، چون میدونم در مورد این داستان و خود شخصیت مدعا به اندازه کافی قبلا صحبت شده و من هم همونطور که گفتم در آینده توی اینستاگرام و پیج‌های دیگه پادکست در موردش پست خواهم گذاشت. شما میتونید این پست ها رو با هشتگ آرگوناتیکا دنبال کنید. توی اینستاگرام هم یه هایلایتی درست کردم به همین نام که اطلاعات بیشتر رو میتونید همونجا پیدا کنید. باز هم ممنونم از شما که به پادکست ساگا گوش میدید. همچنان بهترین راه حمایت از این پادکست معرفی اون هست به کسانی که ممکنه به داستانهای اساطیری و افسانه ها علاقه داشته باشن. من اینجا حرف دیگه ای ندارم جز این که بگم تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.